بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با مباحثی که سابقا مطرح شد، چند کتاب از کتاب‌های صحیح بخاری لازم هست که در رابطه با آنها صحبت بشه، که روایاتی از بعض از این کتاب ها قبلن خونده شد ولی به اعتبار نحو تعارض و تناقضی که مطرح میشه در ارتباط با روایات صحیح بخاری، ناچار هستیم که به گوشه هایی اشاره بکنیم که مشخص بشه کتب حدیث اعم از اعتقاد و عمل هست، چه بسا روایاتی در کتب حدیثی وجود داشته باشه ولی صاحبان و پیروان اون کتابها به این احادیث اعتنایی نداشته باشند. و مواردی از این قبیل که قبلن در ارتباط با موارد تخصیصی و یا مخصص در صحیح بخاری در اقسام احادیث و تنویعات بحث کردیم. اون چه که امروز مطرح می‌کنیم ابوابی است در کتاب فتن، روایات کتاب فتن به اعتبار ملاهم و اونچه که در اشراط الساعه ذکر میشه، روایات منعقده را مطرح میکنند علما که چه اتفاقاتی در آینده و مستقبل اتفاق خواهد افتاد، که خودش باب مفصلی است که امروز هم می‌بینیم در میان کشورهای عربی به خصوص در حجاز اقبال به این روایات ملاهم و علائم آخر الزمان زیاد شده. یعنی اگر کسی بخواد فقط کتابهای اشراط الساعه و علائم را جمع آوری کنه، باید خروارها کتاب جمع کنه. یعنی یه چیز عجیبی است. شما مکتبه‌های مفصل حجاز در مکه و مدینه که برید، مملو است از کتاب‌هایی که مربوط به اشراط الساعه است. محدثین در کتاب‌های خودشون این ابواب را آوردند و اختصاص دادن بعضی به اجزاء متفرده و بعضی هم اکتفا کردند به همون کتاب فتن در سه ها مثل بخاری اکتفا کرده به همین کتاب فتن و مواردی هم در مکررات در کتابهای دیگه ذکر کرده. اون چی که مطرح هست یک بابی داره به عنوان باب الفتنه تموج، که موجهای فتنه وقتی که رخ میده به چه شکل و به چه نحوه. این الفتنه تموج در این کتاب فتن ذکر کرده که مواردی از اونها رو ذکر میکنیم. کتاب الفتن که این نسخه ما هم نسخه صدقی جمیل العطار هست که مرقم هست و ملون و همه صحیح بخاری در یک جلد. باب الفتنه التی تموج و کموج البحر، تموج و کموج البحر، الفتنه تو التی تموج و کموج البحر. در اینجا روایاتی رو ذکر میکنه به اعتبار این که این فتنه از کی شروع میشه و چه افرادی داخل در این فتنه هستند. در صحیح بخاری موارد متعدد ذکر شده، کسانی که به عنوان فتنه ذکر شدند. حالا اینجا مطلب رو نقل میکنه و قال ابن عیینه ان خلف ابن هوشب كانوا يستحبون ان يتمثلوا بهذه الابيات عند الفتن. قال امرؤ القيس الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ذرامها ولت عجوزا غیر ذات حلیلی شمتا ایون کرو لونها و تغیرت مکروهتن لشم و تقبیلی. که سه بیت شعر رو در اینجا از اشعار امرؤ القیس رو ذکر میکنه. اولا به اعتبار این که همه صحیح بخاری صحیح نیست، یکی همین اشعاره، یعنی تمثلاتی که به اشعار شده در ابواب مختلفه ورود اشعاری است که بخاری اونها را در کتاب خودش آورده و معلوم میشه که شعر از اقسام حدیث نیست و اگرم از اقسام حدیث باشه صحیح نیست. پس صحیح بخاری که میگن لابد به اعتبار خاصی است، نه به معنای ما بین الدفتین صحیحون. این غلطه و غلط رایجیه و ما قبلا راجع به اینها بحث کردیم که یک قسمم از اونهایی که صحیح نیست و در صحیح بخاری آمده ورود همین اشعار هست از شعرای جاهلیت و بعد از اون تمثل شده به اشعار اونها. حالا معانی این حرف، حرفا و اشعار هم خودش به اعتبار روایاتی است که میاد، سنخیتی که با این روایات داره. مثلا در این اشعار میگه حرب، جنگ یا فتنه ابتدایش مثل یک جوانی است، یعنی آدم نمیدونه که چه پیش میاد، اقدام میکنه به یک ماجراجویی، سعی میکنه تسعا به زینتها لکل جهولی حتی ادشت علت و شبد رامها. وقتی که آتش جنگ برافروخته شد و فتنه دامنگیر شد و موج اون همه را گرفت، این کم کم حالت یک عجوزهی پیدا میکنه. یعنی اون برپا کننده های جنگ و فتنه خودشون پشیمان میشن از این کار که چرا این کار رو کردم. شبیه یک عجوزهی میشه که دیگه شوهرم نداره، غیر ذات حلیلی شمتا ایون کرو لونها و تغییرت. یعنی میشه یک پیرزن عجوزی که دیگه هیچ کس حاضر نیست که او را همنشینی او را قبول کند. مکروهتون لشم و تقبیلی، اصلا دیگه ارزش هیچ چیز رو نداره. علا کلن اینها رو میاره، بعد روایاتی را که ذکر میکنه که انه میخواد بگه افرادی بودند که جنگ را آغاز کردن، فتنه را آغاز کردن و بعد هم دامنگیر همه شد. یعنی به اعتبار این روایاتی که الان اشاره میکنیم، پس داشته باشید عنوان ترجمه باب الفتنة التي تموج كموج البحر. این خیلی مهمه، چون فقه بخاری در همین عنوانه. این فقه بخاری، فتوای نظری بخاری این هست که الفتنه، اسم این جریان را فتنه گذاشته. روایاتی را که آورده، ما به اعتبار اون حریمی که خودمون قائل هستیم، چون میبینند و میشنوند مخاطبین خاص، حریم را نگه میداریم. یعنی جاهایی که نباید بحث بکنیم بحث نمی کنیم. اون جاهایی که لازم هست خب اشاراتی میکنیم، ولو این که باز شرح این احادیث در اینجا نمیاد. ما ارجاع میدیم بینندگان، شنوندگان را به شروح مفصل این احادیث که چی میخواد بگه اصلا. روایت اول را، یعنی 7096، در رقم 7096 روایت خلیفه دوم را ذکر میکنه که فتنة الرجل فی اهله و ماله و ولده و جاره. قصه حذیفه را ذکر میکنه که نسبت به بیان فتنه، که فتنه چطور خواهد بود، و مواردی را بیان میکنن که هم در تورات آمده که بعضی از اهل تورات مثل کهف الاحبار و یا افراد دیگه خبر دادند به خلیفه که تو کشته خواهی شد. که این بحث خاصی است که ما به اعتبار حساسیتی که داره بیان نمی کنیم و گمانم نمی کنم اثری داشته باشه جز تحریک عواطف. که فتنه چی بود؟ در این روایت چی میخواد بیان بکنه؟ اون چه که ما در صددش هستیم بیان بکنیم، مواردی است که من یادداشت کردم که بیان بشه. در رقم 7093 برمیگردیم یک صفحه به عقب، که در اینجا همین بابی که الان خوندیم یک قسمتش مربوط به خلیفه دومه، روایت دوم مربوط به خلیفه سومه و روایات بعدی مربوط به عایشه است. یعنی این سه نفر در این باب مورد بحث هستند و روایاتی که در این باب ذکر میشه این سه نفر رو میخواد مورد بررسی قرار بده. حالا ما به اعتبار این که چون میخوایم این جلسات به 50 که برسه خاتمه پیدا بکنه، یعنی این جلسات در بخاری این 50 جلسه به نظر میرسه که کفایت مذاکره باشه، میخوایم که این نمونه. اون چه که در صحیح بخاری به اعتبار صحابه یا به اعتبار بعض ازواج نبی ذکر شده اصلا یک روایاتی است که واقعا انسان حیرت زده میشه که این روایات چطور در این کتاب آمده. حالا با اون همه قداستی که صحابه دارن در نزد علماء اهل سنت، اون اندازه‌ای که ازواج النبی در نزد اهل سنت اعتبار دارند اصلا غیر قابل قبوله که یک روایاتی در اینجا بیاد و موضوع له این روایات هم صحابه باشه، اون هم چه قسم صحابه؟ کبار صحابه. چه قسمی از ازواج رسول؟ اونهایی که مشهور بالبنانند و به عنوان فقیهات صحابیات از ازواج رسول از اونها یاد شده. خب اینها اگر یک متعنی یک مسالبی از اینها ذکر بشه در این کتاب، مشخص میشه که این کتاب تنها کتاب دفاعیه از اعتقادات اهل سنت نیست، بلکه کتابی است مخرب احادیث و مخرب عقاید اهل سنت. و این مثبت اون حرف ماست که گفتیم حدیث اعم از اعتقاد و عمله، چه بسا احادیثی در مجامع معتبر حدیثی باشه ولی هیچ فردی از افراد معتقد به اون کتاب و مذهب به اون اعتقاد نداشته باشند، که این ممکنه و موجوده. یعنی یک چیزی است که به قول معروف میگن که شاهدها معها، یعنی حاصل هست اونچه که بیان میشه در این رابطه. خب مواردی رو که ذکر کردن در ارتباط با فتنه، ببینید افرادی که صاحب فتنه هستند. حالا ما قبلا راجع به صلات خلف المبتدع والمفتون در کتاب الصلات در جلسات قبل بیان کردیم که نماز خوندن پشت سر بدعت گذار و کسی که اهل فتنه باشه، صلات خلف المفتون و المبتدع، اون رو الان مطرح نمی کنیم. اونم یک قسم از سغریات این کلی هست که الان یک قسمت دیگرش بیان میشه. با عنوان فتنه، باب قول النبی الفتنه من قبل المشرق، این روایت رو در اینجا داشته باشید در کتاب فتن، که رسول خدا قام الى جنب المنبر فقال الفتنتو هاهنا، الفتنتو هاهنا من حیث یطلع قرن الشیطان قرن الشمس. این روایت رو در رقم 7092 ذکر میکنه که روایت بعدیش هم همون هست، هو مستقبل المشرق یقول الا ان الفتنه ها هنا من حیث یطلع قرن الشیطان. در رقم 31104 این رو تفسیر میکنه که این روایت به چه شکل آمده. اینو داشته باشید که این روایت هم بخونیم باز بر میگردیم. 04 حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله قال قام النبي خطيبا فاشار نحو مسكن عائشه فقال هنا الفتنه ثلاثا، يعني 3 مرتبه گفت هنا الفتنه، من حیث یطلع قرن الشیطان، که این حدیث در 6 مورد در صحیح بخاری حسب این استقراء ذکر شده که فاشار نحو مسکن عائشه. در شروع این حدیث مطالبی گفته شده که این اشار نحو مسکن عائشه، بعد هم بگه ها هنا الفتنه، این چی هست؟ به اعتبار این که فاشار نحو المشرق، که بیت عائشه مسکن عائشه هم در این مسیر بود، که معمول اینه علما اهل سنت میگن که خواسته اشاره بکنه به مشرق، ولی چون منزل عایشه هم در طریق این اشاره بوده اون رو ذکر کرده. قرائنی که نشون میده به اعتبار این که عایشه برای یک معرکه‌ای اون علم را برداشت و فتنه ای را به عنوان جمل درست کرد، این روایت شرحش اینجوری باید بیان بشه که در خود این صحیح بخاری، یعنی ما دیگه در اینجا نمیتونیم بریم سیره ابن اسحاق و طبری و نمیدونم ابن کثیر چی گفتن، از خود همین کتاب برمیاد، از خود همین کتاب برمیاد که جریان فتنه‌ای که رخ داد به عنوان جمل، این فتنه چه فتنه‌ای بود، که حالا شرح این رو در این روایات بیان می‌کنی. در قسمتی از این روایات به عنوان این که اون چه که اتفاق افتاد در رابطه با اون چه که در جمل اتفاق افتاد به عنوان جریاناتی که امیر المومنین عمار یاسر را با حسن مجتبی برای بصره فرستاد، که در اونجا افرادی مثل ابو موسی اشعری بودند، در اونجا که میرن امام مجتبی یعنی امام حسن بالای منبر مسجد کوفه مسجد بصره میره و عمار یاسر پله پایین تر. در اونجا مسئله جنگ را و مسئله تنازع بین طلحه و زبیر و عایشه با امیرالمومنین را مطرح میکنه. وقتی که این مطلب رو بیان میکنه میگه خب سر این چی بود و حال این که همسر رسول خدا نباید این کار رو بکنه، میگه این ابتلایی بود، یک ابتلایی بود به خاطر این که مردم بدانند که از خدا تبعیت می کنند یا از همسر رسول خدا، یعنی یک تخییر و یا یک تباینیست بین دو فصل که مردم در این فتنه عبادت خدا را یا اطاعت و عبادت فرمان همسر رسول خدا را، یعنی این دو شق را درست دقت بفرمایید که جریان چیه. اون چه که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام هست مربوط به تبعیت از امیرالمومنین که بیان شده، در این روایات باشه 70-99 این روایت باز الفتنه تو تموج البحر که گفتیم اینه. روایت رو این چنین بیان میکنه در رقم 71-20 یا 7100، عبدالله ابن محمد حدثنا یحیی ابن آدم حدثنا ابو بکر ابن عیاش حدثنا ابو حسین حدثنا ابو مریم عبدالله ابن زیاد الاسدی قال لما صار طلحه و الزبیر و عایشه الى البصره بعث علی عمار ابن یاسر و حسن ابن علی فقد ما علینا الکوفه فسعد المنبر فکان الحسن ابن علی فوق المنبر فی اعلاه و قام عمار اسفل من الحسن. حالا خود شروع بخاری رو هم اگر ببینید در خود این هم توضیحاتی دادن که چرا حسن بالا بشیند و چرا عمار مادون آن، و حال این که عمار از جهت صحبت نبی افضل هست، باید عمار بالاتر بشیند. بعد شروحی آوردند اونهایی که معرفت به امامت نداشتند، کلماتی گفتند که مراجعه بکنید. فاجتمعنا الیه فسمعت عمارا یقول، عمار این سخن رو گفت، ان عایشه قد سارت الى البصره، این آمده طرف بصره، و والله انها لزوجت نبیکم فی الدنیا والآخره، ولکن این لکن باز مهمه، ولکن الله تبارک و تعالی ابتلاکم، این یک امتحانه، این یک مصیبتی است که امتحان شما در این است، ابتلاکم لیعلم ایاه تطیعون ام هیه، خدا میخواد امتحان بکنه که از خدا تبعیت بشه، ضمیر ایاهو اگر به، چون الله در اینجا آمده لکن الله تبارک و تعالی، ضمیر در ایاهو به الله برمیگرده، نه به اعتبار تقدیری که بگیم از علی ابن ابی طالب. خدا این امتحان را انجام داده که ببیند مردم از خدا تبعیت میکنند یا از زوجه رسول خدا. روایت دوم، ابو نعیم ابن ابی غنیه عن الحکم عن ابی وائل قام عمار علی المنبر، همین روایت رو ذکر میکنه، فذکر عائشه و ذکر مسیرها و قال انها زوجت نبیکم فی الدنیا والآخره ولکنها مما ابتلیتم، مبتلا شدید شما، یعنی این مردم مبتلا شدند به زوجه رسول خدا. حالا این مواردی در این قسمت باز مکرراتی داره، کسی بخواد مراجعه بکنه این روایت مکرراتی داره که ما خیلی گمان نمی کنم دیگه نیازی باشه به این که این روایت رو تعقیب کنیم که خداوند متعال چه اراده کرده و چه پیش آمد در مسئله فتنه، که مواردی باز در این جهت بیان شده. البته شما می دانید که این مسئله به اینجاها ختم نمیشه. باز ما یک مقدار، چون من خودم رساله‌ای نوشتم هم به عنوان عدالت صحابه در صحیح بخاری و عایشه در صحیح بخاری، و معتقد هستم که همین صحیح بخاری کافیست برای تخریب صحابه و کافیست برای رسوایی ام المؤمنین عایشه. اصلا اگر حکومت صحیح بخاری باشه اعتباری برای عایشه پیدا نمیشه، یعنی خودش چیز واضحیست، نیاز به اون دقت فلسفی نداره، واضح روایات که بیان میکنه. مواردی است که باز جزء مکرراته که مسئله که باز اینا رو ما واقعا شرم داریم بیان بکنیم، یعنی طائفه امامیه به اعتبار مکتب و به اعتبار ائمه از اهل بیت، ما نمی توانیم این روایات را نه بخوانیم و نه این روایات را زبان داریم که شرح بکنیم. حالا اینا چجوری خودشون این روایات را شرح می کنند من نمی دونم چه توجیهی دارند، که ما نمونه هایی را از این جهت می خونیم که شاید اشاره ای باشه به اون مسئله اعتقادی که امروز در رسانه ها و در بعض از قنوات فضایی کاربرد داره به عنوان هو و جنجال، که البته ما اینجا بیان میکنیم برای محکومیت صحیح بخاری و پیروان اونیست که بخوایم طعنی بیان بکنیم، چون وظیفه ما این است که این روایات رو بیان بکنیم. قصد ما این نیست که تخریبی بکنیم خدای ناخواسته و بخوایم مچگیری کنیم از کسی. چون وقت نیست من یک روایت رو بیان میکنم که شروع این و موارد متابعات و اطراف این باز در صحیح بخاری و کتب دیگر از کتب معتبره حدیثی مفصل بیان شده، اصلا نیازی به کتابهای دیگه نیست، همین بخاری کافیه. و اون مسئله ایست که ما باز واقعا بیانش برامون سخته که بیان بکنیم که مسئلهی به عنوان رضای کبیر باشه، که این یک مسئله مفتضحی است، اصلا اینجور چیزی نمیتونه در شریعت تحقق و امکان صدور و وقوعش در خارج باشه که این امر فیصله پیدا بکنه. حالا این روایت رو ببینید، 51-02-5102 این روایت رو عرض کردم، به این روایتم ختم نمیشه، یعنی روایاتی است که اگر کسی بخواد این رو به دست بیاره خیلی بحث ناجوری است، اصلا نمیشه. اولا بخاری فتواش چیه؟ در رضاء کبیر فتوای بخاری این است که بعد از 2 سال دیگه رضا نیست، یعنی مسئله به عنوان رضا بعد از 2 سال اصلا تحقق خارجی نداره، یعنی اصلا خوردن شیر بعد از 2 سال ممنوعه، چه برسد به این که یک مرد بیاد به واسطه رضا این محرمیت پیدا بکنه. فتوای بخاری اینه، باب و من قال لا رضا بعد حولین، یعنی اصلا رضایی که در فقه بیان میشه این رضا بعد از 2 سال اصلا معنا نداره. حالا این روایت رو در اینجا داشته باشین، این فقه رو، این فتوای بخاری را که بعد از 2 سال ممنوعه. حالا روایت بعد چی میگه؟ روایتی که بعد بیان میکنه 50-88 این روایت رو که همین پایان این بحثه اشاره میکنن وقت تمامه. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عروه بن زبیر عن عائشه ان ابا حذیفه، ابا حذیفه از صحابه است، این میاد پیش پیغمبر، علی ظاهر این یک نفر داشته تو خونش تربیت میکرده، پسر خواندش بوده، این پسر خونده رو که بزرگ میشه دامادش میکنه، رفت آمد در خانه اینها داشته، آیه نازل میشه میگه اینایی که پدر ندارن، بچه هایی که بی سرپرستند و ولی خاص ندارن، اینها رو به عنوان پسر خطاب نکنید، ادعوهم لآبائهم، اینا رو به پدران خودشون نسبت بدید، به اینا نگید فرزند، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين، اگر پدران اینها را هم نمیشناسید یا پدر ندارند، اینا برادران دینی شما هستند، به اینها پسر خطاب نکنید. این آیه. وقتی که این شخص سالم، یعنی سالم در بیت ابا حذیفه بزرگ شد و این دامادش کرد، یعنی براش زن گرفت، این سالم تردد داشت، رفت آمد داشت در منزل ابا حذیفه، زن ابا حذیفه آمد پیش رسول خدا که یا رسول الله این سالم رفت آمد داره، ما با این چه کار کنیم؟ فجاعت سهله بنت سهیل، یعنی زنه، زن ابا حذیفه، القرشی ثم العامری و هی امرأت ابی حذیفه ابن عتبه النبی، فقالت یا رسول الله انا کنا نرا سالما ولدا، اصلا سالم پیش ما بزرگ شده و ما دامادش کردیم، براش زن گرفتیم، الان تردد داره در منزل ما، و قد انزل الله فیه ما قد علمت، و میدانی آیه هم نازل شده، آیه نازل شده که به اینا پسر نگید، اینها رو نسبت بدید به آباء خودشون، اگر پدرانشون رو نمیشناسید اینا برادران شما هستند، پسر شما نیستند. حضرت بیان میکنه که البته این روایت تا اینجا آمده، و قد انزل الله فیه ما قد علم فذکر الحدیث، که ما جز مبهمات آوردیم، فذکر الحدیث، چه حدیثی؟ این نمیگفت راحت تر بود، این حدیث را ما آوردیم در کتابهای حدیثی. حضرت میفرماید به این سهله زوجه ابا حذیفه که برو سالم را شیر بده. این اصلا به هیچ مرامی، به هیچ مسلکی قوام پیدا نمی کنه. البته این قنوات فضایی که امروز این روایات رو بیان می کنن، ما ندیدیم که یک کسی به این، البته این تنها نیست دا، این یک مجموعه روایاتی است در بخاری که مسئله رضا کبیر رو تثبیت می کنه. و کتاب‌های تاریخ هم نیست، این روایاتی است که در این کتاب آمده و شاید اگر در بخاری نبود ما هم ذکر نمی‌کردیم. یعنی حقیقت اینه، اگر در صحیح بخاری نبود ما هم ذکر نمی‌کردیم، ولی چون در اینجا آمده و خواستیم که ببینیم نظریه بخاری چیه، دیدیم که این روایت رو در اینجا به این طریق نقل می‌کنه. و البته روایاتی هم مربوط به خود عایشه و حفصه هست که باز اون هم در اینجا بیان کردیم که الان وقت تفصیل اون نیست، وقت تمام شده. انشاءالله اگر فرصتی دیگه پیدا کردیم بتونیم که توضیح بیشتری در این رابطه بیان بکنیم. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.